نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 30 فروردین سال 1401 خورشیدی برابر با 19 آوریل سال 2022 میلادی. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا که مجموعه است از خبر و گزارش های متنوع، اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم بکتاش خمسه‌پور و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
درود شنونده گرامی. مجموعی از حملات موشکی روسیه به زیرساخت‌های نظامی اوکراین در شهر لویو در غرب آن کشور روز دوشنبه دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. همزمان گزارش‌ها حاکی از وقوع چند انفجار در شهر کیف و منطقه دنیپروپتروفسک است. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه گفت ارتش آن کشور در شبان روز گذشته به بیش از 100 هدف نظامی در اوکراین حمله کرده و 8 تانک و 3 هواپیمای جنگنده آن کشور را منهدم کرده است. منابع مستقل این ادعای روسیه را تایید نکردند. کارشناسان نظامی میگویند روسیه حملات خود را به کارخانه‌های اسلحه سازی و زیرساخت‌های اوکراین افزایش داده تا توانایی کیف را برای ایستادگی در برابر حمله زمینی عمده روسیه در شرق اوکراین کاهش دهد. سرگی سوبیانین، شهردار مسکو، روز گذشته گفت حدود 200,000 نفر در پایتخت روسیه در معرض از دست دادن شغلشان هستند. وی دلیل این مسئله را توقف فعالیت شرکت‌های خارجی در روسیه به دلیل جنگ اوکراین عنوان کرد و از کمک دولت روسیه به 58,000 نفر که شغل خود را در شرکت‌های خارجی از دست دادند اطلاع داد. مقامات روسیه هفته گذشته گفتند یک کمک 41 میلیون دلاری برای حمایت از شرکت‌هایی که به دلیل جنگ اوکراین متضرر شدند اختصاص می‌دهند. وزیر بهداشت در ایران از احتمال واکسیناسیون همگانی کرونا در تابستان و پاییز اطلاع داده است. بهرام عین‌اللهی روز دوشنبه گفت
ما تحلیلمون است که امسال ما احتمالاً برای شهریور و مهر برای مردم عزیزمون به هر حال دوباره اعلام بکنیم که بیان واکسیناسیون بشن تا وقتی پاندمی هست. در سال مثل آنفولانزا مثلا یه واکسن در سال باید بزنن.
وزیر بهداشت واکسیناسیون مجدد را به منظور تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر ویروس کرونا لازم دانست. بهرام عین‌اللهی با تاکید بر ادامه واگیری ویروس کرونا افزود آن ویروس هنوز به مرحله موضعی همانند بیماری آنفولانزا نرسیده است. عالیه مطلب‌زاده، زندانی سیاسی و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از عدم توجه مسئولان زندان به وضعیت بیماریش اعتراض کرده است. وی در این نامه که روز دوشنبه به دست رادیو فردا رسید با اشاره به ابتلایش به کرونا و همچنین توصیه پزشکی قانونی مبنی بر دست کم 6 ماه استراحت و درمان از اینکه به وی دستور بازگشت به زندان داده شده اعتراض کرده است. به گفته عالیه مطلب‌زاده به رغم مرخصی استعلاجی که دریافت کرده او به فشارهای روانی شدید برای بازگشت به زندان روبرو شده و توسط مأموران بدون ارائه حکم قضایی در منزل نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که او نیز اینک در حبس است بازداشت شده است. عالیه مطلب‌زاده از اعضای کمپین 1 میلیون امضاست که در سال 96 توسط دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد و بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی در ایران که روز دوشنبه منتشر شد، دولت جمهوری اسلامی از هنگام شروع به کار در امرداد پارسال تا بهمن همان سال بیش از 10,000 میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و حجم بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی به بیش از 200,000 میلیارد تومان رسیده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور، و چکیده ای از اونچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. سخنان فائزه هاشمی در مورد تحریم سپاه رو بررسی میکنیم.
سپاه پاسداران هدفش اصلا حفظ کشور در وضعیت فعلی، یه جاهایی شاید تشدید وخامت هست و به همین دلیل هم هست با سپاه همدردی نمیشه.
نگاهی میاندازیم به گفته های وزیر بهداشت که از روحانیون خواسته مردم رو تشویق به بچه دار شدن کنند.
اخیراً یک ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده، یک روحانی میگه که ما میخوام بچه زیاد بکنیم برای اینکه سینه زن برای امام حسین زیاد بشه.
مسئله اجرای پروژه پتروشیمی میانکالا را پی میگیریم. آخرین تحولات بیماری کووید 19 در ایران رو دنبال میکنیم. مسئله بحران انرژی در ایران رو بررسی میکنیم و سری میزنیم به آخرین اخبار ورزشی. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. فائزه هاشمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران میگوید تنها راه بازگرداندن سپاه پاسداران به پادگان‌ها باقی ماندن آنها در لیست تحریم هاست. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد سخنان خانم هاشمی پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
ممکن است اول کسی تعجب بکنه که چطور ممکنه شما همچین موضعی رو از یک فعال سیاسی داخل کشور بشنوید، اون هم فعال سیاسی که از یک خانواده حکومتی میاد و پدرش بدون تردید یکی از ستونهای نظم جمهوری اسلامی بوده. ممکنه کسی بپرسه چطور ممکنه این حرف زده بشه. منتها واقعیت این است که ایده‌ای که فائزه هاشمی مطرح میکنه روز به روز در بخش‌های بزرگتری از ایران داره فراگیرتر میشه. اگر در 10 سال اخیر رو در نظر بگیریم، مخصوصا از وقتی که آقای ترامپ سر کار اومد، هر روز وزن بیشتر این ایده داره فراگیرتر میشه. اون ایده این هست که نیروهای سیاسی زورشون به نظم فعلی نمیرسه، نیروهای سیاسی نمیتونن حکومت رو قانع بکنن حقوق بشر رو نقض نکنه، از فساد فاصله بگیره، نمیدونم دخالت نکنه در خاورمیانه، و این ذهنیت رو در ذهنشون میپرورونن که شاید یه قدرت خارجی یا یه دخالت خارجی یا فشار خارجی باعث بشه که مثلا نظامی ها به پادگان برگردن، نقض حقوق بشر در ایران کمتر بشه، فساد کمتر بشه، حکومت تن به انتخابات بده و غیره. در واقع میخوام بگم این شرایط یه شرایطی است که بارها در تاریخ تکرار شده. ملتی که در واقع از تغییرات مسالمت آمیز تا حدی ناامید میشن، ایده جدیدی زاییده نشده و در ذهنشون آرزوی بروز یا حضور یک قدرت خارجی و بیرونی میپرورونن که او با زور بتونه حقشون رو از ظالم بگیره.
خانم هاشمی در صحبتاش با اشاره به موشک پراکنی های سپاه در منطقه از جمله در کردستان عراق میگه که حتی برای خروج از لیست تحریم ها ظاهر رو هم سپاه حفظ نمی کنه که نشون بده فعالیت هاش روی کرده تهاجمی نداره و مثلا خطر زیادی ندارن یا موشک هاشون تدافعی هست. آیا این اصلا قصد سپاه نیست که معمولا ترجیح میدن عملیاتشون رو با بوق و کرنا اعلام کنن و نفعشون رو خودشون لااقل در این میبینن که به عنوان یک نیروی نظامی خطرناک در منطقه شناخته بشن؟ در نتیجه باز صحبتی که خانم فائزه هاشمی میکنه چندان درست نیست، یعنی اصلا سپاه قصدش این هستش که اینطور نمایانده بشه در مجامع؟
مسئله دقیقا همین هست که سپاه پاسداران بازی که داره میکنه بر مبنای یک عقل متعارف قابل تحلیل نیست. ببینید، زمستان 1394 بعد از اینکه برجام اجرایی شد سلسله تحرکات اتفاق افتاد. یکیش هم به سفارت عربستان بود، یکیش اگه خاطرتون باشه اسفند 94 اون با آزمایش موشکی سپاه بود که روش به عبری نوشتن اسرائیل باید نابود شود، و به جایی رسید که دو هفته بعدش دولت اوباما نامه نوشت به سازمان ملل و گفت ایران روح برجام رو نقض کرده. بعدن وزیر خارجه ایران در فایل صوتی که افشا شد به صراحت میگه اینها بعد از سفر قاسم سلیمانی به مسکو بود و هدف این کارها از جمله هدف اون آزمایش موشکی این بود که برجام رو به هم بزنن. الانم میبینید دوباره موشک بازی های سپاه پاسداران در مقطعی که صحبت از احیای برجام میشه، حتی صحبت از این میشه که سپاه رو آمریکا از لیست تروریست FTO خارج بکنه یا نکنه. هر عقل سالمی به شما میگه خب توی این مقطع سپاه باید ساکت باشه یا عقب بره یا ساکت باشه. مثلا میبینید نه تنها عقب نمیره ساکت نمیشه، به اربیل شلیک میکنه، بعدش هم میاد دوباره آزمایش موشکی انجام میده و همین جوری در واقع روز به روز داره تحرکاتش بیشتر میکنه. میخوام بگم دقیقاً مسئله اینه که سپاه پاسداران هدفش اصلا حفظ کشور در وضعیت فعلی، یه جاهایی شاید تشدید وخامت هست و همین هم هست که بخشای از نیروهای سیاسی داخلی رو به اونجا میرسونه که اون چیزی که اسمش جمهوری اسلامی میذاره جنگ، مثلا جنگ ایران اسرائیل، جنگ ایران و دنیا، در واقع جنگ ایران با آمریکا یا ایران با اسرائیل نیست، بلکه جریان یک نیروی نظامی یا شبه نظامی مسلح در ایرانه که همیشه در دستش گرفته با کشوری به نام اسرائیل. و به همین دلیل هم هست با سپاه همدردی نمیشه، به همین دلیل هم هست بخشی از مردم فکر میکنن کاش همون قدرت خارجی بیاد حقشون رو از این سپاه بگیره.
ما تا یه چند سال اخیر شاهد این بودیم که سپاه قدرت روزافزونی در جمهوری اسلامی پیدا کرده. این موضعی که خانم هاشمی گرفته و علناً یک نوع مخالفتی هستش با سپاه رو فکر میکنید هسته سخت قدرت در ایران چطور باهاش برخورد بکنه؟
به مشکل ساختارهای مثل ساختار جمهوری اسلامی در واقع همون پیشبینی ناپذیریش هست. در واقع این ساختارها شما میبینید به شدت بسته، به شدت مستبد هستن، مقابل هر نقدی واکنش تند نشون میدن، اما یه جایی میبینید در مقابل یه نفر، یه نیروی جریانی، یهو سکوت میکنن به دلیل نظم پیچیده پشتش. و کسانی که اون ساختار رو نشناسن در واقع ممکنه حتی به توریهای توطئه پناه ببرن. الان سپاه فقط این نیست که در سیاست خارجی دنبال صدور انقلاب یا صدور تروریسم، بلکه تنها تکیگاه رهبر مادام العمر ایران هست. بنابراین میخوام بگم حتی شیشه عمر آقای خامنه‌ای هم دست سپاه پاسداران هست. روحانیت الان از طریق سپاه داره اعمال قدرت میکنه و حکومت میکنه و فقط این نیست که نظم ایران رو فعلا نگه داشته یا مثلا قدرت نظامی باشه، بلکه نوندرار حکومت هم هست با دور زدن تحریم ها، با کارهای اقتصادی که میکنه. برای میخوام بگم این نیروی نظامی، این سپاه پاسداران، یه خط قرمز بسیار پررنگ، حتی از معصومین ممکنه بالاتر باشه. منطقا حکومت چنین فشاری یا چنین حرفایی رو تحمل نمیکنه، منتها ملاحظات سیاسی پشت پرده، نفوذی که ممکن است خانواده هاشمی داشته باشن یا مثلا پادرمیونی بعضی از مراجع ممکن است شرایطی رو فراهم بکنه که در این زمینه حکومت سکوت بکنه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت روز دوشنبه 29 فروردین در نشستی از حوزویان برای تشویق به افزایش جمعیت طلب کمک کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. رضا علیجانی:
این سیاست تشویق جمعیت خودش خب یه بحثیه و اینکه جمهوری اسلامی از چه موضعی دنبال این مسئله است، این موضع مطور با اون چیزی که در کشورهای دیگه دنبال میکنن فرق میکنه. و دوم اینکه چرا روحانیون، یعنی روحانیون این وسط چه نقشی دارن. ببینید چند سال پیش وقتی طرح ممنوعیت کودک همسری در مجلس قبل توسط خانم پروانه سلحشوری عده‌ای مطرح شد و مجلس شلوغ کردن و اینا، اونجا مطرح شد که بخش امنیتی وارد مسئله شده. من این رو دنبال کردم و یه مقاله هم برای رادیو فردا نوشتم و در اونجا نشون دادم که بخش امنیتی یعنی اطلاعات سپاه تحت تاثیر تحلیل‌هایی که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی روسیه دادن، اینو یه نوع جنگ جمعیتی می‌بینن. یعنی همه تصور می‌کنن یه بحث فقهیه، چون در فقه دختران 9 ساله مثلا بالغ میشن، کودک همسری به لحاظ شرعی اشکال نداره، ولی دیدیم اینا بر اساس یه توهم توطئه دنبال اینن جمعیت زیاد بشه. حالا این پشت صحنه داستانه، یعنی فرق میکنه با کشورهایی که نرخ رشد جمعیتشون کمه و میخوان به نوعی اضافه بکنن. نکته دوم این هست که خب به روحانیون چه ارتباطی داره. ببین روحانیون اخیراً یک ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده، یک روحانی میگه که ما میخوام بچه زیاد بکنیم برای اینکه سینه زن برای امام حسین زیاد بشه، و به طور شگفت انگیزی میگه که ما در شیعه داریم که ائمه اجازه دادن حتی در اون دوره که بردهداری بوده یکی از بچه‌هاتون رو ببریم بفروشین خرج این عزاداری یا روزخانی امام حسین بکنید، یعنی بیاد بدید ما براتون روزه بخونیم. حالا منطق روحانیون خوب سینه زن اضافه کردن برای امام حسینه. الان روحانیون در ایران به لحاظ اجتماعی خودشون تحت فشار هستن و خودشون صریحا میگن که ما با لباس روحانیت خیلی نمیتونیم بریم تو جامعه، در واقع خشم و عصبانیت نفرت واقع میشن. بنابراین نه اصل ماجرا مسئله عقلانی است و نه سپردن به روحانیون، مگر اینکه خوب این وسط بخواد یه بودجه تعریف بشه و یه دکونه جدیدی باز بشه در این رابطه، همونطور که آموزش پرورش پای روحانیون رو وسط کشید برای آموزش در مدارس که خودشون نمیتونن حقوق معلماشون رو بپردازن.
شما یک اشاره کوتاهی کردین به اینکه جایگاه اجتماعی روحانیون الان موقعیت جالبی نداره در اجتماع. من می‌خواستم راجع به این شما یه مقدار بیشتر صحبت بکنین، ضمن اینکه اصولاً وقتی که در جوامع مختلف حتی در کشورهای همسایه ایران ما می‌بینیم که می‌خوان کاری رو انجام بدن و در جامعه جا بندازن اون اهداف رو، معمولاً میرن سراغ اهل فن، کسانی هستن میرن دکترای روابط عمومی میگیرن، کسانی هستن که میرن یاد میگیرن در دانشگاه چطوری باید تبلیغ کرد. این یک فن خیلی جدی هست. واقعا به نظر شما این که بخوان این نکته مهم از نظر خودشون رو بسپرن دست کسانی که کارشون این نیست، کارشون تبلیغ نیست، به نظر شما چه محلی از اعراب میتونه داشته باشه؟
این دعوای تعهد و تخصص که از ابتدای انقلاب بوده و خب الان حکومت جمهوری اسلامی، این یه حکومت روحانی از سالاره، یعنی وقتی فردی با سطح سواد آقای رئیسی میشه رئیس جمهور دیگه باید خود حدیث مفصل بخوانیم از این مجمل. و اینکه در همه امور نظامی، اقتصادی، سیاست خارجی روحانیون وارد شدن، این موضوع هم یک گوشه ایست از اون مسئله بزرگ و همین ضعف و مشکل اساسی که شما بهش اشاره کردیم، یعنی تخصص سالاری، شایسته سالاری و نظر کارشناسی اساسا مهم نیست. یعنی از دید آقایون، شما الان اقتصاد رو آقای عبدالملکی داره اداره میکنه که میخواست با 1,000,000 تومان شغل ایجاد کنه و یا بورس رو 3 روزه حل بکنن. یعنی وقتی آدمهای نادان و نالایق حاکم میشن، این رو ما در همه اجزا و ابعاد حکومت میبینیم و دقیقا الان نه منطقشون، یعنی سرباز برای جبهه مقاومت و سرباز مقابل دشمن به دنیا آوردن یا سینه زن برای امام حسین به دنیا آوردن منطق عقلانیست در جهان امروز. شما که در همین جمعیت اداره همین کشور هم در واقع مشکل داری و اگر هم به حال نظر کارشناسی وجود داشته باشه که باید نرخ رشد جمعیت بالا بره، این باید با دلایل عقلانی به مردم تفهیم بشه و انتقال داده بشه به جامعه. جامعه هم الان گوشش به این حرفا بدهکار نیست، نه به بحث‌های سیاسی، نه حتی به بحث‌های کارشناسی، چه برسه به بحث‌های اهالی منبر. وقتی که فرد در سیر کردن شکمش و پرداخت اجاره خونه‌ش و داروی بیماریش مشکل داره، به صورت خودآگاه و ناخودآگاه به سمت تک‌فرزندی یا حتی بی‌فرزندی پیش میره. بنابراین بدون حل مشکلات ساختاری، تبلیغ به فرزندآوری بجز در نیروهای حامی شده و در این حکومت حامی پرور، در دیگران گوش شنوایی پیدا نخواهد کرد. ضمن اینکه اساساً کانالی که انتخاب شده برای تبلیغ روحانیون، برگردم به اون بخش اول، الان دافعه دارن تا جاذبه در جامعه ایرانی. این اونا حتی الان حرف درست هم بزنن شنوا نیست. جامعه رو عصبانیت و نفرتی که به خاطر همین مدیریت روحانی از سالار بر جامعه وجود داره.
گفتگوی بود با رضا علیجانی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای مهرابیان، وزیر نیرو در تربته دریه در موقع افتتاح نیروگاه راشد فرمودند ایران برای تراز تولید و مصرف برق به تولید 15,000 مگاوات برق دیگر احتیاج داره، یعنی برای تراز مصرف و تولید برق باید 15,000 مگاوات برق دیگه ایجاد بشه تا تازه تراز در مصرف و تولید ایجاد بشه. اون وقت آقای وزیر خارجه همچین که 530 میلیون پوند پول از انگلیس میرسه، اطلاع میدن که ایران میخواد در لبنان 2 نیروگاه 20,000 مگاواتی بسازه. اولا به چه مربوط ما باید پولمون رو خرج تولید برق در لبنان بکنیم؟ این چه ربطی به ما داره؟ به اضافه اینکه در زمانی که ما خودمون 15,000 مگاوات تولیدمون کمتر از مصرفه، برای چی ما باید در لبنان نیروگاه بسازیم؟
ایرانی رو میاندازن به گردن دولت قبلی، 43 سال همتون با هم هستید. آب، برق، اتوبوس، مجانی هزارون برابر شد. هزار میلیارد می‌دادن. حسن نصرالله و دیگران از ملت ایران واجب‌ترن. نه؟ پول ایران آخه به سوریه چه ربطی داره؟ به لبنان چه ربطی داره؟ به عراق چه ربطی داره؟ به یمن چه ربطی داره؟ همه اونا رو سیر کنی خودمون گشنه باشیم.
این پیغام من برای عزیزان افغانی در کشور ایران میگذارم. من واقعا از شما عذر میخوام به خاطر طرز رفتار بعضی افراد که اینقدر در حد شما ظالمانه. من به عنوان یک نفر ایرانی همیشه شما را خواهر و برادر خودم میدونم.
میانکاله کلن زهره ایرانه، یه سنگ عقیق آبی بسیار زیباست که مال ایرانه و متاسفم از کسایی که سکوت میکنن و هیچی نمیگن. متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از صدور دستور ابراهیم رئیسی برای توقف پروژه پتروشیمی امیرآباد در نزدیکی تالاب بین المللی میانکاله، حمایت‌های مقامات محلی از این طرح همچنان ادامه دارد. روز جمعه امام جمعه بهشهر و روز یک شنبه هم نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی خواهان اجرای این پروژه شدند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در ادامه اظهار نظرهای موافق و مخالف با اجرای طرح مجتمع پتروشیمی امیرآباد در میانکاله، نماینده ساری توقف این پروژه را جفا در حق مازندرانی ها خوانده است. در حالی که اجرای این پروژه به دستور ابراهیم رئیسی و دادستان کل کشور متوقف شده، علی بابایی کارنامی نماینده ساری گفته است این موضوع به غیر از مردم مازندران به هیچ کس ربطی ندارد. روز جمعه هم امام جمعه بهشهر از اجرای این پروژه شدیداً دفاع کرد و گفت اگر ضروری باشد وی و همکارانش تا تهران راهپیمایی خواهند کرد. منصور سهرابی کارشناس محیط زیست در آلمان معتقد است این گونه طرح‌ها با جلب موافقت مقامات محلی اجرایی می‌شوند و یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ این پروژه از ابر بدهکاران بانکی است.
سوابق رو که نگاه میکنیم متاسفانه نهادهای خاص امنیتی و تا نهادهایی که وابسته به رهبری هستند از جمله امنی جمعه رینف هستند در این پروژه های تخریبی. حتی اسمی برده میشه از شخصی که جزء سرمایه گذاران اصلی این پروژه هست که یک ابر بدهکار بانکی هست، ولی خب ایشون وابسته به نهادهای خاصی هستند و از قدرت مافیایی زیادی برخوردارن، از راند برخوردارن و میتونه این پروژه هاشون جلو ببرن. معمولا مقامات محلی و زینف در پروژه میکنن این دستندرکاران اصلی و منافعی برای اونها تعریف میشه که اونها هم منافع خودشون رو اولویت قرار میدن بر مسئله محیط زیست و مسئله منابع طبیعی.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، موضوع چگونگی اخذ مجوز از سازمان محیط زیست و ادامه عملیات ساختمانی در شب به اختلاف‌ها میان رؤسای قوای مجریه و مقننه دامن زده است. محمد باقر قالیباف به طور غیر مستقیم از این پروژه حمایت کرده است.
تو همین 20 روز گذشته در یک سرمایه گذاری که سرمایه گذار اومده مسیر اداری خودش توی دو سال حل کرده، تا بالاترین سطوح رفته، حتی در دولت مجوز گرفته، زمین بهش واگذار شده، افراد اونجا مشغول به کار شدن، چند ده میلیارد سرمایه گذاری کرده، دنبال گشایش السیا هست. یه مرتبه این وسط یکی پیدا میشه، حالا من اصلا به درست غلطیش کار ندارم، که فلان موضوع رو بود دو مرتبه بررسی کنیم، کار متوقف. خب این چه معنی داره؟
ولی ابراهیم رئیسی پس از اعتراض‌های شدید کارشناسان، فعالان محیط زیست و مخالفت علنی رئیس سازمان حفظ محیط زیست از این طرح، دستور توقف آن را صادر کرد. به گفته کارشناسان محیط زیست و بر اساس گزارشی که در سایت خبر آنلاین منتشر شده، در صورت اجرای این طرح سالانه 300 هزار تن نمک مازاد وارد دریای خزر می شود که می تواند پیامدهای زیست محیطی بسیار ناگواری در اکوسیستم و محدوده تخلیه پساب داشته باشد. در صورت تصویب نهایی این طرح، مجتمع بزرگ پتروشیمی امیرآباد قرار است در 5 کیلومتری تالاب میانکاله محل زیست بیش از 200 نوع پرندگان مختلف و یکی از تالاب‌های بین‌المللی ثبت شده از طرف یونسکو احداث شود. هنوز معلوم نیست بودجه این مجتمع بزرگ صنعتی را چه نهاد، فرد و یا افرادی تأمین می‌کنند و چرا این پروژه پتروشیمی قرار است 900 کیلومتر دورتر از منابع نفت و گاز ایران احداث شود.
گزارشی بود از جمشید زند در مورد پروژه پتروشیمی میانکاله.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
وزارت بهداشت ایران از فراخوان همگانی برای اجرای واکسیناسیون عمومی کرونا خبر داد. به گفته وزیر بهداشت ایران قرار است در این فراخوان از همه افراد فارغ از اینکه دوز اول، دوم یا سوم واکسن کرونا را زده باشند، خواسته شود تا دوزی که آن را تقویتی خوانده تزریق کنند. توضیحات بیشتر را در گزارش سپیده بهگام بشنوید.
وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه 29 فروردین ماه اعلام کرد که موج ششم کرونا در کشور کنترل شده و آثاری از موج هفتم وجود ندارد. این در حالی است که احمد طباطبایی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا چند روز پیش اعلام کرد که احتمالاً از اواخر فروردین ماه موج هفتم کرونا در ایران آغاز می شود و پیک آن به اواخر اردیبهشت ماه می رسد. خبرگزاری ایسنا به نقل از این عضو ستاد مقابله با کرونا نوشته است که در ایام نوروز رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم کاهش داشته و بر همین اساس او شرایط کشور را مناسب نمی‌بیند. وزارت بهداشت ایران هم اعلام کرده که در هفته‌های اخیر استان تهران با افزایش موارد مرگ و میر کرونایی مواجه شده که این آمار از متوسط کشوری بالاتر است. با این وجود همچنان در ایران نرخ واکسیناسیون دوز سوم پایین است و موجودی هر واکسن به دلیل عدم ارائه آمار تفکیکی توسط وزارت بهداشت مشخص نیست. اما وزیر بهداشت ایران بهرام عبداللهی ادعا کرده که تا آخر سال 1401 واکسن مورد نیاز مردم وجود دارد. وزارت بهداشت ایران در این حال خبر از یک واکسیناسیون همگانی که آن را دوز تقویتی خوانده داده است. سخنان بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران در این باره در گفتگویی با سیمای جمهوری اسلامی.
ما احتمالاً برای شهریور و مهر برای مردم عزیزمون به هر حال دوباره اعلام بکنیم که بیان واکسیناسیون بشن تا وقتی پاندمی هست.
دوز 4 اومد.
بله، حالا دیگه اصطلاح دوز 4 رو دیگه به کار نمیبریم. میگیم در سال واکسن مثلا آنفولانزا. مثلا یه واکسن در سال باید بزنن. تا آنفولانزا دیدین که به همه نمیگن. میگن اونایی که بیماری زمینه‌ای دارن. این وقتیه که بیماری از حالت پاندمی همه‌گیری به حالت موضعی در بیاد. فعلا امسال ما چون حالت پاندمی داریم باید همه بزنن، به خاطر اینکه این سیستم ایمنی با زمان که میگذره در مقابل ویروس کم میشه، ضعیف میشه.
چند روز پیش ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که ایران آماده ارسال واکسن و انتقال تجربه های علمی به چین است. او در جلسه ستاد مقابله با کرونا تاکید کرد که چین در زمان بحرانی کرونا با ارسال محموله های واکسن کمک بزرگی به ایران کرد. در جریان واکسیناسیون عمومی ایران عمدتاً از واکسن سینوفارم ساخت چین استفاده شده است. با افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در چین و بحرانی شدن دوباره وضعیت، این کشور از چند هفته پیش شهر 25 میلیون نفری شانگهای و چند شهر دیگر را قرنطینه کرده است. شانگهای به عنوان بزرگترین و ثروتمندترین شهر چین حالا دارای بیشترین موارد ابتلا به کرونا است و بر اساس آخرین خبرها 3 مورد مرگ ناشی از ابتلا به ویروس کرونا هم در این شهر ثبت شده است. چین اعلام کرده که هر 3 این افراد بین 89 تا 91 سال داشتند و واکسن کرونا نزده بودند. در ایران اما بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت در رابطه با کرونا منتشر کرده، در شبانه روز منتهی به دوشنبه 29 فروردین ماه 2009 مورد بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شده و با مرگ 25 نفر دیگر شمار کل درگذشتگان کرونا در ایران به 141 هزار نفر نزدیک شده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های کرونایی که در ایران به مردم تزریق شده اندکی بیش از 148 میلیون دوز است که از این میزان تنها نزدیک به 27 میلیون آن اختصاص به دوز سوم واکسن کرونا دارد.
بله، گزارشی بوده از سپیده بهکام.
10 سال 11 سال
کودک
مطرح نیست. روحانی اونها رو
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن، تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
معادله تأمین انرژی در ایران چگونه رقم می‌خورد؟ معضل کسری برق و گاز کجاست و چرا دولت نمی‌تواند به برنامه افزایش تولید سالانه و اصلاح شبکه تولید مصرف و واردات و صادرات دست بزند؟ گزارشی از کیانوش فرید.
ادامه بحران تأمین انرژی در ایران. آیا ایران باز هم با شروع فصل گرما و تابستان و بحران آب و گاز و برق با خاموشی‌های گسترده روبرو خواهد شد؟ سال هاست که دولت مردان جمهوری اسلامی ایران در این مورد حرفای زد و نقیص می‌زنند و وعده‌های فراوان می‌دهند، اما آنچه نصیب مردم می‌شود خاموشی‌های طولانی مدت در تابستان و هوای داغ است. کارشناسان علت اصلی خاموشی و کمبود گاز و برق را عدم پایبندی دولت به تکالیف خود به برنامه افزایش تولید سالیانه و فرسودگی شبکه تولید و توزیع می‌دانند و هشدار می‌دهند که ممکن است هر سال بحران شدیدتری برای تولید برق و همینطور گاز داشته باشند. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، روز یکشنبه 28 فروردین ماه ضمن اشاره به شرایط تابستان سال گذشته وعده ایجاد 6000 مگاوات نیروگاه جدید و ارتقای ظرفیت تولید نیروگاه‌های قدیمی را می‌دهد. با این حال تأکید می‌کند که همچنان ناترازی برق وجود دارد. به گفته او قراردادهایی با کشورهای ترکمنستان و ارمنستان برای واردات برق منعقد شده و در مجموع میتوان روی ظرفیت واردات 500 تا 600 مگاوات برق حساب کرد. مصطفی رجبی اما میگوید این میزان واردات نسبت به حجم تقاضا رقم بسیار ناچیزی است، چون در ساعات اوج مصرف تقاضا به حدود 70 هزار مگاوات میرسد. بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی، درباره تامین انرژی و به طور خاص برق در گفتگو با رادیو فردا.
مسئله تامین انرژی و به طور خاص برق برای ایران مسئله ایه که بسیار پیچیده شده، به دلیل اینکه ایران از یک طرف زیرساخت‌های تولیدش دچار مشکل هستند، امکان استفاده از گاز برای تمام مدت وجود نداره چون گاز رو نمیتونه تامین کنه در تمام مناطق، و از طرف دیگه استفاده از مازوت به شدت بازده نیروگاه ها رو پایین میاره و دچار فرسایششون میکنه، در این حال آلودگی های هوا رو داره رقم میزنه برای شهرها. از طرف دیگه مسئله که وجود داره اینه که زیرساخت هایی که در حوزه برق ما داریم دیگه کم کم داره میرسه به نقطه‌ای که تامین کننده 50% نیاز ماست، یعنی چه در از لحاظ تولید چه از لحاظ انتقال برق شبکه ما بازسازی نشده، سرمایه گذاری درش نشده، بخش خصوصی امکان حضور درش رو پیدا نکرده و در مجموع اینها باعث شده که امکان توسعه‌ای برای اون چه که نیاز هست وجود نداشته باشه. یعنی ما نیازمون با اون چه که امکان تولیدمون هستش برابری نمی کنه و امکان صادرات برامون صفره. حتی امکان انتقال و واردات هم در بسیاری مناطق به شدت محدوده، به خاطر اینکه شبکه انتقال ما فرسوده و غیر قابل استفاده شده.
کاهش برق علاوه بر منازل روی کار بیمارستان‌ها، کارگاه‌های تولیدی و تمامی فعالیت‌های اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت. اما همه مسئله تأمین انرژی در ایران در حوزه برق هم نیست. در تولید گاز هم ایران شرایط بهتری ندارد و با اینکه برخی کارشناسان این حوزه می‌گویند ایران در شرایطی نیست که بتواند صادرات داشته باشد، ایران اما همچنان گاز صادر می‌کند. هاشم اورعی استاد دانشگاه صنعتی شریف روز یک شنبه 28 فروردین ماه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تاکید می‌کند که اگر همه چیز درست باشد ظرفیت تولید گاز در کشور 830 تا 840 میلیون متر مکعب در روز است و در اوج گرما و سرما مصرف هم همین میزان است. به عبارت دیگر ظرفیت خالی برای صادرات وجود ندارد. این در حالی است که عادل کریم وزیر برق عراق در همین چند روز اعلام کرده است که با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به توافق نرسیدند، اما تا چند سال آینده به گاز ایران نیاز دارند و با ایران قرارداد دارند. سال هاست که عمده نیروگاه برق عراق متکی به گاز و انرژی ایران است، آن هم در شرایطی که عراق همچنان بدهی خود را به ایران پرداخت نکرده است. بهزاد احمدی نیا در همین مورد.
در حوزه تولید گاز ما چند مسئله داریم. یکی این که خب مهمترین میدان ما، یعنی تنها تامین کننده تولید گاز ایران، میدان پارس جنوبی هست که وارد نیمه دوم عمر شده، افت فشار شدید دارن چاه‌ها. تکنولوژی و اون تکنیکی که ما نیاز داریم برای توسعه توانمون رو در اختیار نداریم. تحریم‌ها اجازه نمیده که هیچ شرکتی بیاد. بعد از تحریم‌ها هم شرکت‌ها تمایلی نداشتن، بنا به شرایطی که در ایران هستش، میرن مصادره میکنن و مسائلی که وجود داره، کارهای انقلابی که میکنن، شرکت‌ها تمایلی ندارن به حضور پیدا کردن. از طرف دیگه تولید گاز همراه با تولید میعانات گازی، میعانات گازی نفت فوق سبکیه که ما باید با مجدد اینو ذخیره کنیم، چون در تحریم‌ها ژاپن و کره جنوبی از ما وارد نمی‌کنن اینها رو و مشکل ذخیره سازی وجود داره. نفتکش‌ها پر شده بودن در زمستان گذشته، 20 میلیون بشکه مرغوب‌ترین نفت ایران رو تبدیل کردن به مازوت و در نیروگاه‌ها سوزوندن فقط برای اینکه جا خالی بشه، برای اینکه بتونن دوباره تولید بکنن. خب این معضلات در کنار اینکه ما مصرف داخلیمون همتراز تولید توان تولید گازمون شده و مصرف داخلی ما برابر با کشور چینه که کشوری با اون ابعاد، با اون اقتصاد، با اون جمعیت معادل ما مصرف گاز داره، ما تا این مسائل رو حل نکنیم محاله بتونیم به وارد بازار گاز جهانی.
در ادامه این گفتگو از آقای احمدی نیا پرسیدم آیا سیاست یا راهکاری وجود دارد برای اینکه ایران از بحران تأمین انرژی خارج شود؟
راه حل کوتاه مدتی برای هیچ کدوم از این مشکلات وجود نداره. راه حل میان مدتش اینه که باید یک معجزه رخ بده، سیاست ها با جهان درست بشه، این دشمنی ها با جهان رفع بشه، FATF رو بپذیریم، شرکت های سرمایه گذاری رو دعوت کنیم، قراردادهای مناسب براشون تامین بکنیم، اعتماد کنن، بیان سرمایه گذاری بکنن، تکنولوژیشون رو وارد ایران بکنن، توسعه بدن، در این حال ما فرهنگ سازی بکنیم، مصرف انرژی داخل رو کنترل بکنیم. همه این اتفاقات که بیفته شاید 5 سال دیگه ما برسیم به نقطه خودکفایی، یعنی مصرف انرژیمون با تولید انرژیمون برابری بکنه و در 10 سال آینده میتونیم اون وقت چشم این داشته باشیم که به بازارهای بین المللی به طور جدی فکر کنیم.
جمهوری اسلامی تا کنون صدها میلیارد دلار مستقیم و غیر مستقیم صرف انرژی هسته‌ای کرده است، در حالی که سهم انرژی هسته‌ای در تولید برق ایران فقط حدود 1.5% است. خاموشی‌های گسترده در ایران در آغاز فصل گرما در سال گذشته نیز باعث شد ساکنان چندین شهر در مقابل ادارات برق تجمع کنند و علیه مقامات جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شعار بدهند.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
جامعه. جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو واداره به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
خب حالا فرصتی داریم تا از دنیای پرتب و تاب سیاست دور بشیم و برسیم به خبرهای ورزشی. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، در تماسی تلفنی همراه ماست. آقای غریب، در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه شب فولاد خوزستان نماینده ایران با تیم آخال نماینده ترکمنستان بازی کرد. چه خبر از این مسابقه؟
چهارمین بازی فولاد بود. این بازی ها به طور متمرکز به میزبانی کشور عربستان در حال برگزاری سه بازی دور رفت را انجام داده بود. فولاد ایران دوتا مساوی داشت در برابر الغرافه قطر و شباب الاهلی امارات، یک بردم در مقابل همین آخال یا آهال ترکمنستان داشت. فولاد باز هم امروز یعنی دوشنبه شب امشب بازی رو برد با یک گل، مثل بازی قبلیش. نیمه اول همون دقیقه 39 توسط آیاندا پاتوسی به گل رسید، این مدیریت کرد، نتیجه رو حفظ کرد. اما باید یه چیزی بگم، فاصله فوتبال ما و فوتبال ترکمنستان بسیار، ما در رنک جهان 21 هستیم، ترکمنستان 134. فولادیا نیمه دوم شاگردان جواد نکونام آنچنان باید و شاید بازی نکردن، بدون برنامه بودن. شاید آقای نکونام برنامه داره برای بازی‌های بعدی و نمیخواست دستش رو کنه، میخواست فقط نتیجه رو حفظ بکنه. اما کیفیت بازی آنچنان جالب نبود. اما مهم این بود که الان فولاد خوزستان با این برد، نماینده اول ایران الان که بازیش تموم شده، فعلا در صدر جدول گروه سی هست. در بازی ها در گروه سوم انجام شد.
سپاهان اصفهان دیگر نماینده ایران هم امشب با تعاون عربستان باید مسابقه بده. از این بازی چه خبر؟
سپاهان هم مثل فولاد بازی چهارمشه. از دقایق دیگه 45 دقیقه بامداد سه‌شنبه شروع میشه، یکی دو دقیقه دیگه این بازی شروع میشه. سپاهانیا یک برد داشتن بازی‌های قبلیشون برابر پاختاکور و ازبکستان، دو باخت در مقابل الدوحیل قطر و همین تعاون عربستان که قرار امشب باهاش بازی کنن داشتن. محرم نبیدکیا ترکیب که اعلام شده یه مقدار تغییر داده. البته باید بگم باختی که به تعاون داشتن در بازی قبلی، 10 نفره شدن، حدود 80 دقیقه 10 نفره سپاهان بازی کرد و باخت، بازی خوبی هم نکرد. سپاهان الان ردیف سومه با توجه به این که الدوحیل قطر بازیش رو برد چند دقیقه پیش برابر پاختاکور ازبکستان، الدوحیل صدرنشین شده، سپاهان تیم سومه. اگر این تعاون عربستان رو بتونه ازش امتیاز بگیره و ببره، من فکر میکنم امیداش برای صعود زنده میشه سپاهان و فکر میکنم که شاگردان نویدکیا و خود آقای نویدکیا برای این بازی امشبی که قرار چند دقیقه دیگه آغاز بشه برنامه های خاصی دارن.
برنامه بازی های بعدی این دو تیم در چه تاریخی هست؟
بله، برنامه بازی بعدی فولاد ایران جمعه شب 2 اردیبهشت با الغرافه قطر و بازی بعدی سپاهان هم جمعه 2 اردیبهشت با پاختاکور ازبکستان انجام خواهد شد.
و در واقع سوال آخر این که دوشنبه شب یک مسابقه مهم در داخل ایران هم انجام شد در نیمه نهایی جام حذفی، از این مسابقه چه خبر؟
بله، آلومینیوم عراق بازی کرد با خلیج فارس ماهشهر. آلومینیوم عراق در مرحله 1/4 پرسپولیس بزرگ رو حذف کرده بود و خلیج فارس ماهشهر هم تیم لیگ دست دویی بود که 3 تا تیم لیگ یکی رو حذف کرده بود، هوادار تهران و مثل رفسنجان و نفت مسجد سلیمان. به هر حال این دوتا تیم با یه امید و آرزویی دوشنبه شب بازی کردن در عراق. آلومینیوم تونست 1-0 ببره و برای اولین بار بره فینال جام حذفی. منتظر باشه که دیدار دوم نیمه نهایی هم سه‌شنبه شب بین مس کرمان و نساجی برگزار میشه که برنده این بازی میاد با آلومینیوم عراق فینال جام حذفی رو بزنه. اینم بگم نساجی مازندران هم در دور قبل تونسته بود در ضربات پنالتی استقلال تهران رو در ورزشگاه آزادی حذف بکنه. به هر حال باز بازی‌های جام حذفی کوتاه‌ترین راه رسیدن به همین لیگ قهرمانان آسیاست و خیلی از تیم‌ها امیدوارن که با قهرمانی در این بازی‌ها که فرسایشی نیست مثل لیگ برتر با 3-4 تا بازی یا 5 تا بازی حداکثر یه تیم اگر برنده بشه میتونه جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا رو به دست بیاره.
ممنونم از فریبرز غریب که در این بخش از برنامه‌ها رو همراهی ما بود و به این ترتیب به پایان این مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.